از یه زن برمیاد که اینقدر خوب جزئیات رو ببینه. همون چیزهایی که شاید به چشم بقیه کوچیک بیان، اونا میتونن خوشیهای کوچیک رو به یه شادی بزرگ تبدیل کنن. با چند قلم ساده خوشمزه ترین غذا رو درست کنن یا با گفتن چند جمله کوتاه حال بقیه رو بهتر کنن. حتی میتونن با جمع کردن پولهای اندک یه پسنداز قابل توجه برای خودشون و خانواده بسازن. شاید همین ویژگیشونه که باعث شده حضورشون تو میلی اینقدر پررنگ باشه. میلی یه اپلیکیشن خرید، فروش و پسنداز طلاست که میشه باهاش در هر ساعتی از شبانه روز و با هر مبلغی، حتی فقط 20 هزار تومن، طلا خرید و یه پسنداز طلایی ساخت. تازه میشه طلا رو به شکل فیزیکی از شعب و نمایندگی‌های میلی هم تحویل گرفت. میلی الان 13 میلیون کاربر داره که از هر سه نفری که حساب میلی دارن یکی خانومه و احتمالاً همین الان داره آروم آروم یه پسنداز طلایی بزرگ برای آیندش میسازه. برای روز مادر حتماً صفحه اینستاگرام و اپلیکیشن میلی رو دنبال کنید، چون یه سورپرایز ویژه برای خانوم ها داره.
یعنی من دو تا نقاشی کشیدم، معلم به من داد 16، به اون داد 20. و من اون شب رفتم خونه گفتم دیگه نقاشی نمی کنم، ولی اینو می نویسم.
هر کی می پرسید می خواهید چه کاره بشی، مثلا من جلوی اون خیلی راحت می گفتم می خواهم مجله در بیارم. یعنی آرزوی کودکی من این بود که مجله داشته.
خیلی حرفه بر سر دوراهی قرار گرفتن، این که مثلا تو یک بار ول کنی به قول آقای گلشیری بری لافتوز بشی، یعنی ول کن این کارو، یا اینکه نه جدی بخونی. و خب خیلی جدی به من گفت تو بی سوادی.
سمفونی مردگان که می نوشتم دو تا دوربین گذاشتم، یعنی روایت یک رمان دو دوربینه، یه دوربین از بیرون داره زمان حالش رو روایت میکنه، یه دوربینم از درون داره زمان فلش بکشو تعریف میکنه. بعد نگاهم کرد گفتش که چی قبول شدی؟ گفتم ادبیات دراماتیک. گفت با این استعدادی که تو داشتی باید یا مهندسی قبول میشدی یا دکتری، رفتی رقاصی گم شد. تفاوت عجیبی داشت، و اینکه من هر 15 دقیقه 10 دقیقه باید میرفتم رو بالکن یا پایین پله ها ببینم کسی بمب گذاری نکنه، کسی حمله نکنه، کسی به اینا آسیب نزنه. آروم آروم آشنا شدیم با هم، کرکری میخوندیم برای هم دیگه. یه دفعه نگاه میکرد میگفت یه داستان نوشتم که اگه بخونی از طبقه هفتم خودتو پرت میکنی.
شروع کرد به خوندن و تا غذا بخوریم. تو این فاصله به من بلند شد گفت این شاهکاره، گفت فقط تو باید نثرتو پاکیزه کنی.
و اینا چیزایی بود که احساس میکردم یه جایی دارم دیگه دارم له میشم و دارم میرم توی یه بازی که مال من نیست.
من میدانم که عباس معروفی نه تن خود را خواهد فروخت و نه قلمش را، و او هم میداند که گفتگوهای جهان را آب خواهد برد.
اپیزود در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول زندگی هنری و فعالیت‌های عباس معروفی در داخل ایران را مرور می‌کنیم و در قسمت دوم به رویدادها و وقایع پس از ترک وطن وی می‌پردازیم.
یه هنرمند باید آدم باشه اول. وقتی آدم باشه اون وقت می‌تونه تو جامعه جا باز کنه و بعد مردم رو سیاهی لشکر نبینه، مردم رو اون مردم نبینه. مردم منم، مردم تویی، مردم کیان؟ با کجا دنبال مردم میگردیم؟ مردم تو خونه منه. تیترهایی که توی مثلا مجله گردون من سالها استفاده کردم روی جلد، اولین شماره گردون تیتر رو جلدش هست هر اتاقی مرکز جهان است، از شعر اوکتاویو پازه. و یکی دیگه هستش از جان دوس پاسوس، نویسنده آمریکایی، مردم من و شماییم. این تیتر اصلی جلد مجله بوده. و خب وقتی میرم توی همچین موقعیتی قرار میگیرم، دیگه فکر نمی کنم من یه هنرمندم، فکر می کنم من باید مثل بقیه آدم باشم و بخشی حتی یه جاهایی فکر می کنم باید کمی آدم تر هم باشم. و موقعی که میرم داستان می نویسم، من یه سانت از خدا پایین ترم، دیگه مردم نیستم، دارم خلق می کنم، دارم می آفرینم. گاهی اوقاتم همون نزدیک های خدا یه سانتیش سر به سر تا اونجاها میرم بالا. هیچ چی برای من مهم نیست، هیچ کس برای من مهم نیست، فقط دلم برای مهمه و اینکه اینو دارم می‌نویسم.
عباس معروفی، متولد 27 اردیبهشت سال 1336 شمسی، رمان نویس، نمایشنامه نویس، شاعر، ناشر و روزنامه نگار در تهران است. او دیپلم ریاضی فیزیک دارد و تحصیلات خود را در رشته ادبیات دراماتیک در دانشکده هنرهای زیبا به اتمام رسانده است.
انقدر بیکار بودم، انقدر تنها بودم، مثلا با ماهی‌ها بازی می‌کردم، با تیله هام، با خودنویسی که تو خیابون پیدا کرده بودم که همش جوهر پس میداد. مثلا آجرها رو بشمرم، بچه گربه‌ای که یه دفعه میومد من زندگی برام شکل می‌گرفت. من تو خانواده نبودم در واقع. من پیش پدر بزرگ، مادر بزرگ بزرگ شدم و خب قصه های مادر بزرگ، آموزش های پدر بزرگ منو متفاوت کرد و حساس و دلتنگ. مشوق اصلی من پدر بزرگم بود. هر کی میپرسید میخوای چه کاره بشی، مثلا من جلوی اون خیلی راحت میگفتم میخوام مجله در بیارم. یعنی آرزوی کودکی من این بود که مجله داشته باشم. پدرم البته کاسب بود ولی بازاری نبود. عطاری داشت، مغازه لوازم خانگی داشت، خوشرویی داشت، پخش مواد غذایی داشت. تو همشون من مجبور بودم مدیریت کنم. طلاسازی کردم، نجاری کردم، روزها کار میکردم، شبانه درس میخوندم و مدامم این ضبط صوت و این دوربینای من فعال بود. یه آدمی بود تو زندگی من که خیلی نقش کلیدی داره به نام اسماعیل که کارگر پدر من بود. این مثل جیمز دین لباس میپوشید، سینما رو به من شناسوند. اولین فیلم زندگیم فیلم اتوبوسی به نام هوس از تنسی ویلیامز بود. اصلا ساختار ذهنم رو دگرگون کرد. دلم میخواست این کار من مینوشتم. منو میبرد قهوه خونه، سفارشم رو میکرد اونجا که نقالی بود، من پای نقالا بشینم.
اگرچه عباس معروفی در یک خانواده مرفه به دنیا آمده است، اما در دوران نوجوانی خود شغل‌های مختلفی را امتحان کرد و به کارهای یدی زیادی مثل طلاسازی روی آورد. او از خانواده‌ای بازاری و سنتی بود و پدر عباس همواره در تلاش بود تا پسرش را نیز وارد کار بازار کند. اما عباس اصلاً علاقه‌ای به داد و ستد نداشت و همیشه در رویای نوشتن به سر می‌برد. از همین رو در سنین نوجوانی و زمانی که تنها 14 سال سن داشت شروع به خواندن و رونویسی از آثار آنتوان چخوف بزرگ کرد. آشنایی با ادبیات چخوف وی را به سمت دنیای جادویی ادبیات هل داد.
نوشتن برای من با نقاشی شروع شد. من نقاشه خیلی خوبی بودم. تو مدرسه جزء شاگرد اولای مدرسه بودم و بعد معلم‌ها منو می‌بردن تو کلاس‌ها، پای تخته نقاشی می‌کشیدن که شاگردای دیگه از روی اون نقاشی بکشن. توی امتحان ششم دبستان برای رقیبم نقاشی کشیدم. معلم ما، یعنی من دو تا نقاشی کشیدم. معلم به من داد 16، به اون داد 20. و من اون شب رفتم خونه گفتم دیگه نقاشی نمی‌کنم، ولی اینو می‌نویسم. و خب آرزوی کودکیم بود که مثلا روزنامه نگار بشم، همیشه آرزوم بود. و یه رفیقم داشتم کلاس اول دوم دبستان با هم بودیم، اکبر بود اسمش. بعد اون دلش میخواست شاه بشه، من دلم میخواست روزنامه نگار بشم. همیشه با هم حرف میزدم، من دلم میخواست مجله داشته باشم. و البته به آرزوم رسیدم، مجلمو در آوردم. ولی دیگه 13-14 ساله بودم که در واقع نویسندگی رو شروع کردم به تمرین کردن. 3 سال من داستانهای آنتوان چخوف رو کپی میکردم. 18 ساله بودم اولین داستان خودم در اومد که توی کیهان تهران چاپ شد، مسابقه داستان نویسی جوانان و من برنده اول شدم.
رشته دبیرستان معروفی چندان ربطی به علایقش نداشت و به دلیل اصرار پدر در رشته ریاضی فیزیک دبیرستان مروی تحصیل کرد و دیپلم گرفت. اما پس از قبولی در کنکور هنر در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادبیات دراماتیک خواند و بعدها در همین شغل نیز مشغول به کار شد. او به مدت 11 سال معلم مدرسه های معروف تهران همچون هدف و خوارزمی بود.
از اونجا تا خونه پیاده دویدم. هیجان زده بودم. بابام اومده بود، ساعت 2 بعد از ظهر بود، داشت نهار میخورد. نفس زنان و صورتم قرمز شده بود. گفتم نفر اول شدم، قبول شدم، مثلا خیلی خوشحال بودم. بعد نگام کرد گفتش که چی قبول شدی؟ گفتم ادبیات دراماتیک. گفت با این استعدادی که تو داشتی باید یا مهندسی قبول می‌شدی یا دکتری. رفتی رقاصی، گم شد. من فرو ریختم، ولی خب همین بود. یعنی من زندگیم همش تو این تضاد بود. فقط خب ما متاسفانه خوردیم به تعطیلی. 3 سال علاف بودیم تا دوباره ما رو بردن هنرهای زیبا رفتیم.
او در سال 1354، یعنی زمانی که 18 سال سن داشت، با محمد محمدعلی نویسنده معاصر آشنا شد معروفی با رونوشت کردن از نمایشنامه‌های چخوف تمرین نویسندگی می‌کرد و محمدعلی نیز به او کمک می‌کرد تا نوشته‌هایش را بهبود بخشد. 4 سال بعد و در سال 1358 پس از تلاش‌های فراوان برای برقراری ارتباط با هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر توانست با او ملاقات کند و نمونه‌ای از نوشته‌هایش را به او نشان بدهد. بعدها با جلب رضایت گلشیری و اجازه برای شرکت در کلاس‌های داستان نویسیش راه حرفه‌ای شدن در نویسندگی را در پیش گرفت.
چون از احتجاب خونده بودم، خیلی دوست داشتم داستان کوتاه‌های آقای گلشیری، خیلی دوست داشتم. تلفن زدم خونه‌شون با ترس و لرز، خودش هم گوشی رو برداشت، خیلی هم با تندی جوابمو داد. کی هستی؟ چیکار داری؟ من گفتم داستان نوشتم، می‌خواستم شما رو ببینم. گفت باشه بیا. و تو خیابون وسال توی کتاب فروشی قرار گذاشتیم. تو پستوی کتاب فروشی رو زمین سیمانی نشستیم، دوتا دیوان چایی، یه زیر سیگاری پرون وسط، و من داستانم خوندم. داستانی که خوندم گفت تو داستان نویس نمیشی، برو لافتوزی. من اصلا با رفتم آقای گلشیری من چیکار کنم؟ گفت به درد نمیخوره، بی سوادی، برو کتاب بخون. آقای گلشیری من چی بخونم؟ اصلا میرفت همینجوری، من دنبالش میرفتم تا دم دانشگاه دوباره با هم رفتیم. بعد آخر سر من گفت بعد 2000 تا کتاب بخونی، اینجوری نمیشه. گفتم گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام مثل شما بشم. گفت نمیخواد مثل من بشه، من شدم. اگه میتونی خودت بشی برو بشو. به مسی که انقلاب شد رفتم رادیو، شروع کردم تو برنامه خانواده متن نوشتن. 17 آذر 1358 یک گروه ریختن تو رادیو و رادیو رو از ما گرفتن. بعد رفتم یک مجله بود، مجله اتحاد جوان، مسئول صفحه داستانش شدم. اون مجله هم سال 58 بسته شد. بعد دیدم دیگه کاری نمیشه کرد، رفتم همون معلمی خودم. 11 سال تو دبیرستان هدف و خوارزمی درس دادم، روزانه و شبانه، چون معلم بودم حقوقم کم بود. برای برخی از مثلا دانشجوها پایان نامه می نوشتم، پول می گرفتم. این اولین بارم از دارم می گم.
عباس معروفی در سال 1358 توانست با محمدعلی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی نیز ملاقاتی داشته باشد و بعد از یک سال نخستین مجموعه داستان خود با نام روبروی آفتاب را به چاپ برساند.
سپانلو موقعی که رمان رو ورق زد توی اتاق کار من، پشت میز باز بود، رمان رو میزم بود، نشست تا غذا حاضر بشه و توی یکی از اون جلسه های داستانخوانی بود که من شاگرد داشتم، سپانلو به عنوان یه مهمان اومده بود و دیگه اونا رفتن، شاگرده من رفتن و سپانلو موند و دیگه نشست شروع کرد به خوندن و تا غذا بخوریم. توی این فاصله به من بلند شد گفت این شاهکاره، گفت فقط تو باید نثرتو پاکیزه کنی. تو همون دوره بود که من حرف سپانلو رو با حرف گلشیری دوختم و دیدم که نیاز دارم یک بار دیگه برم سراغ ادبیات بعد از ادوارد براون، یعنی اون استادا که صورتگر و به هر حال استادای ادبیات که اومدن توی ایران، عباس اقبال و اینا. نشستم اینا رو خوندم و بعد فهمیدم که چقدر راست گفته به من، چقدر آشغال ریخت از توی این متن. و حالا خب من سالها گذشته، الان که نگاه میکنم میبینم اگر الان دوباره بخوام بنویسم باز هم ازش خواهم ریخت، چون فکر میکنم هنر یک جایی شبیه، یعنی مبنای ما شباهت پیدا میکنه با مجسمه سازی. ما اجازه نداریم هی بتونه کاری کنیم، هی بچسبونیم، هی زیاد کنیم، چون بتونه کاری نشون داده که معمولا میریزه، بتونه ها در اثر زمان و سرما و گرما میریزه. ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم به پیروی از پیکرتراشان اثر رو بتراشیم، یعنی انقدر بتراشیم بتراشیم که انقدر سیغلیش کنیم، که من تو یکی از شعرهای عاشقانه‌ام گفتم انقدر سیغلت خواهم داد که لباس روی تنت لیز بخورد، یعنی یه جوری که لباس روی تن اثر لیز بخوره و بیفته.
معروفی در سال 1359 به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد، اما با آغاز دهه 60 و موج جدید مخالفت‌های سیاسی، کانون نویسندگان ایران غیرقانونی اعلام شد و توسط دادستانی انقلاب پلمب گردید. عباس معروفی زیر نظر هیئت دبیران کانون، یعنی احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، باقر پرهام، محمد محمدعلی و محمد مختاری، با شکستن پلمب اسناد کانون را به جای امن رساند تا جان اعضای کانون محفوظ بماند.
سال 59 پیوستم به جلسه پنجشنبه های کانون که گلشیری ادارش میکرد. یه دفعه تلفن میزد. چطوری آقا معروفی؟ من میگم آقا معروفی خوبم. بعد میگفت چی داری؟ میگفتم یه داستان نصف کاره دارم. خب تمومش کن. گفتم خب باشه، فردا نهار من آبگوشت درست میکنم، بیا. بعد من اون شب میشستم خودم میکشتم، تمومش میکردم، میدویدم میرفتم. آروم آروم آشنا شدیم با هم، کرکری میخوندیم برای هم دیگه. یه دفعه نگاه میکرد میگفت یه داستان نوشتم که اگه بخونی از طبقه هفتم خودتو پرت میکنی باید. من گفتم منم یه رمان نوشتم، اگه بخونی باید بری توی پارک دستاتو بکنی تو جیبت، سوت بزنی و فراموش کنی که داستان نویسی. گفت پدر سوخته، بیا بشین بخون ببینم.
زمانی که من شروع کردم، کشور تازه در حال یک انقلاب بود و داشت یه چیزی شکل میگرفت، همش رو به امید بود. و خب این برای یه جوون مثلا 18-19 ساله خیلی حرفه، بر سر دوراهی قرار گرفتن، اینکه مثلا تو یک باره ول کنی به قول آقای گلشیری بری لافتوز بشی، یعنی ول کن این کارو، یا اینکه نه جدی بخونی. و خب خیلی جدی به من گفت تو بی سوادی، تو باید 2000 جلد کتاب بخونی. و من خب رفتم شروع کردم به خوندن. و خب دورادور هوامو داشت، گاهی میگفت مثلا تو باید نثر مشروطه رو بخونی. مثلا میشستم کارهای مینووی، نمیدونم فروزانفر، اینجور آدم ها رو، که فقط ببینم چرا مثلا وقتی میگیم آنچه نباید بگیم آنچه که، چون آنچه همه چی درش هست، چیزهایی که نثر رو پاکیزه میکرد. یه وقتی هستش میگن که یه نفر نویسنده است، ولی من میخواستم نویسنده بشم. برای شدن هنوز هم فکر میکنم جا دارم، یعنی هنوز هم فکر میکنم که باید مسلط‌تر بشم و نثر رو هی پاکیزه‌تر کنم، هی شسترفته‌تر کنم. همش فکر میکنم از یه بچه 4 ساله هم یاد میگیرم.
نشر گردون در سال 1365 در تهران آغاز به کار کرد و با انتشار دو مجموعه داستان دشت مشوش اثر خوان رولفو و آخرین نسل برتر نوشته عباس معروفی فعالیت رسمی خود را تثبیت نمود. هدف اصلی این انتشارات معرفی ادبیات داستانی ایران و جهان بود. با انتشار مجله ادبی گردون در پاییز 1369 دامنه فعالیت‌های آن گسترش یافت و آثار متعددی به چاپ رسید. عباس معروفی با برعهده گرفتن سردبیری این مجله حضوری جدی در عرصه روزنامه‌نگاری ادبی پیدا کرد. همزمان با فعالیت مجله، جایزه قلم زرین گردون نیز شکل گرفت که نقش مهمی در حمایت و معرفی نویسندگان جوان آن دوره داشت.
من زمانی که توی ایران بودم و اولین جایزه ادبی مستقل رو پایه‌گذاری کردم، قلم زرین گردون، اولا هیچ سالونی نتونستیم به دست بیاریم برای مراسم، مجبور شدیم توی دفتر مجله این کارو بکنیم و داستانهاش خیلی مفصله. من حتی دیوار برداشتم تو دفتر مجله، بنایی کردم یه سالن درست کنم. یعنی یه ساختمون قدیمی رو شما فکر کن آدم بنایی کنه، یه دیوار رو برداری که دو تا اتاق تو هم بشه جا. یه شبی یادم میاد 180 نفر از مشهورترین نویسندگان ایران، از احمد محمود بگیر، اکبر رادی، هر کی که فکر بکنی، سیمین بهبهانی، همه اونجا بودن. من اون جایزه رو با پول خودم در می آوردم، شخصی بود، هیچ کس کمک نکرد و فقط می‌خواستم این اتفاق بیفته. دلم می‌خواست به نویسنده زنده‌ام احترام بذارم، براش کف بزنم، تحسینش کنم، نه اینکه بعد از مرگ این کارو بکنم. ولی تفاوت عجیبی داشت و اینکه من هر 15 دقیقه 10 دقیقه بعد می‌رفتم رو بالکن یا پایین پله‌ها ببینم کسی بمب‌گذاری نکنه، کسی حمله نکنه، کسی به اینا آسیب نزنه.
از مهم‌ترین اقدامات مجله گردون می‌توان به طرح دوباره موضوع فعالیت کانون نویسندگان ایران اشاره کرد. در سال 1369 سومین دوره جلسات کانون نویسندگان آغاز شد و سرانجام در سال 1373 به انتشار بیانیه ما نویسنده ایم انجامید. این بیانیه در واقع اعلام موجودیت دوباره و رسمی کانون پس از سالها تعطیلی و فشار بود. انتشار و بازتاب این بیانیه ارتباط مستقیمی با فضای ایجاد شده توسط مجله ادبی گردون و فعالیت‌های عباس معروفی داشت که با سیاست‌های فرهنگی دولت همخوانی نداشت و همین امر موجب فشارهای پی در پی شد. در نهایت در سال 1373 پروانه نشر گردون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شد و یک سال بعد نیز امتیاز مجله گردون باطل گردید.
آیدین سرش را از اتاق زیرزمین بیرون آورد و گفت مادر. تا کنون مادر را به آن وضع ندیده بود. مادر گفت لباسات را بپوش راه بیفت برویم. رگه ای از عذاب و درد در صداش بود. کجا؟ و تند همان پالتو بلند را به تن کرد و از پله ها بالا دوید. مادر بیرون در منتظر ایستاده بود. آیدین را که دید جلوتر راه افتاد و از او فاصله گرفت. نمیخواست چشمش به چشم آیدین بیفتد. عصر جمعه از مهر ماه بود. خیابان خلوت بود.
نوشتن‌های متعدد از عباس معروفی یک نویسنده صاحب سبک ساخت، اما این رمان سمفونی مردگان بود که او را معروف کرد. این داستان یک حادثه را از منظر چند ناظر روایت می کند. شخصیت اصلی داستان شاعر جوانی است که گرفتار خشم پدر سنتی خود می شود. معروفی در این کتاب دردسرهای یک روشنفکر سالهای 1310 تا 1330 را از منظر دید چند شخصیت مختلف داستان روایت می کند.
تمام تلاشم بر این بود که داستانی نباشه که توی یه روایت بشه تعریفش کرد. یکی بحث برادرکشیه، یکی بحث فروپاشی خانواده است، یکی بحث عشق و خیلی چیزهای دیگه که توی رمان جریان داره. برای همین یه جوری دارم این بازی‌ها رو می‌کنم دیگه، یعنی یه قاعده‌های بازی آدم می‌تراشه که با اون یه جورایی خودشو دلخوش می‌کنه.
کتاب سمفونی مردگان روایت فروپاشی یک خانواده سنتی در اردبیل است که در محور آن تقابل دو برادر به نام‌های آیدین و اورهان قرار دارد. آیدین جوانی شاعر، حساس و روشنفکر است و اورهان شخصیتی متعصب و خشن دارد که به تدریج به نابودی برادرش دامن می‌زند. پدر خانواده نیز با سختگیری و استبداد سهم بزرگی در این تراژدی دارد. رمان با ساختاری چند صدایی سرنوشت تلخ عشق، سرکوب، تعصب و مرگ را در بستر اجتماعی ایران روایت می‌کند.
سال 61 بود، توی کیهان تهران نوشته بود برادری به خاطر 34,000 تومان سر برادرش رو برید. انگار یه نفر با تبر زد اینجوری وسط قلب من. هاش فکر میکردم به خاطر 34,000 تومان، مثلا اون موقع حقوق من بود مایی 4,000 تومان، چه مرمقه به خاطر 8-9 ماه حقوق مثلا من، یه برادر زده برادر خودش رو کشته. رمان سمفونی مردگان یه سری لولا توش هست که از این در به اون در، از این رویا به اون رویا، از این تصویر به اون تصویر. این لولاها اسمش تداییه. تدایی‌ها گاهی رنگ، گاهی صداست، گاهی موسیقیه، گاهی برف یا قارقار کلاغه. بیشتر از این عناصر استفاده کردم، از رنگ، صدا، بو، عطر. همه آدم‌ها تو ذهن من سازبندی شدن. آیدین من ویولونسله و هر کدوم از اینا برای من تو ذهنم یه صدای ساز داره، تو ذهن خودمه. هیچ کس نمیتوانست به عمق چشمهاش پی ببرد و این را از همان اول دریافتم. آن شب که به زندگی ما وارد شد، شولا پوشی تبر بر دوش بود که قدمهای بلند برمی داشت. به یک ضربت کنده درخت را به دو نیم میکرد و همراه با ضربه مینالید هه. اما جوری تربیت شده بود که رفتارش با دیگران تفاوت داشت. دنیا را جدیتر از آن می‌دانست که دیگران خیال می‌کنند. آن شب فکر کردم از ترس دچار این حالت شده، اما بعدها به اشتباه خودم پی بردم و دانستم که درک او آسان‌تر از بوییدن یک گل است. کافی بود کسی او را ببیند و من نمی‌دانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت.
مریم عرفان.
آیدین اورخانی یکی از قهرمانای کتاب شما که یک جوان شاعر مسلک نوجوی نوخواهه، در طول این رمان قربانی پدر و برادری میشه که سنتی و بازاریان و به یک شکلی نماینده دنیای گذشتند و نمیخوان چیزی تغییری بکنه. در طول این رمان شما نه تنها اونا میتونن آیدین رو نابود کنن به یه معنی، ولی در این حال خودشون هم نابود میشن در این جریان. به نظر میرسه که در این دنیایی که شما خلق میکنین هیچ کس نجاتی پیدا نمیکنه و همه قربانیان.
اورهان یعنی چراغ، آیدین یعنی روشنایی. در طول این سالهایی که گذشته بیشترین نامه‌ای که گرفتم از خوانندگان سمفونی این بوده که آقای معروفی، حالا یا زن یا مرد یا دختر یا پسر، آقای معروفی من هم یه آیدینم، ولی یه جایی آقای گلشیری اومد توی خارج از کشور یه مطلب نوشت، در واقع نقدی است به تمام رمان‌های ایران، و میگه توی سمفونی مردگان معروفی میگه که برادر بازاری برادر شاعر را کشت. جامعه‌ای که میاد شاعر خودش رو میکشه، جامعه‌ای که میاد نویسندهش رو فراری میده، جامعه‌ای که یا نظام یا هر چی، در واقع این داره بلا سر خودش میاره. یه جمله هست پدر بزرگم همیشه میگفت، آدم هر کاری میکنه به خودش میکنه. وقتی یک جامعه، یک نظام میاد شاعرش رو میکشه، در واقع داره به قلب خودش شلیک میکنه.
فقط پریشان بود، به آسمان نگاه کرد، باران تون میبارید و لایه های گلولا را که از کپه های یخ روی زمین مانده بود میشست. درخت ها میخواستند جوانه بزنند، من تند راه میرفتم. گفته بود خیال میکنم حالا پاهات میپیچند به هم و میخوری زمین. من گفته بودم آلبالو، اما دقیقا قصدم این بود که لبهام را غنچه کنم و در آن حیات بزرگ پر از گل درخت روی تاب بنشینم و تاب بخورم. گفتم میخوری؟ گفت نه، و لب حوض نشست. کت و شلوار یشمی پوشیده بود با پیراهن آبی کمرنگ.
دغدغه عباس معروفی در تمامی آثارش جامعه ایرانی است. او در رمان‌های معروف خود سعی می‌کند تا معضلات جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کند به تصویر بکشد. او در سمفونی مردگان می‌خواهد نشان دهد یک خانواده سنتی تا چه حد می‌تواند سرنوشت فرزندانش را دچار دگرگونی کند و بر زندگی آنها تأثیر منفی بگذارد. او می‌خواهد عدم آزادی را در چنین خانواده و متعاقباً جامعه نشان دهد. در مابقی آثار معروفی می توان دید که او سعی دارد زندگی آدم‌های معمولی را به تصویر بکشد و از همین زندگی معمولی و روزمره چیزهایی را نشان مخاطبش دهد که تا به حال متوجهشان نبوده است. هنر معروفی در همین است که از دل روزمرگی‌ها و عادت‌ها جهان‌بینی منحصر به فرد خودش را نشانمان دهد.
من در تمام سال‌های زندگیم به شدت با تیشه افتادم به جون خودم که یه چیزی از خودم بتراشم. سعی کردم داستان ضعیف ننویسم. مثلا گاهی اوقات پیش میومد 11 بار یه داستان بازنویسی میشد، بعد در میومد. جلسه های گلشیری میرفتیم یا مثلا پیش سیمین دانشور یا مثلا شاملو، خب باید یه جوری نشون میدادم خودمو و یک چیزی اونا میگفتن من میرفتم زیر و روش میکردم، یه ایراد کوچولو رو زیر و رو میکردم. برای همین خیلی کمتر با مخالفین مواجه شدم، مگر با یه مشت آدم مثلا به ندرت هم پیش اومده، بخیل و حسود وجود داشتن که یا مسخرم کردن یا توهین کردن یا نقد، مثلا نقد ننوشتن، در واقع یه متن مثلا سراسر توهین نوشتن، مثلا یه منتقدی که فقط فوش خوار مادر بهم نداده توی یه نوشته، ولی نقد نیست، مثلا به خود شخص من گیر داره و اونم آدمی که اصلا منو نمیشناسه. ولی در برابرش من همش تحسین شنیدم. یعنی سمفونی مردگان که در اومد، سیمین دانشور قلم آل احمد رو به من داد با یه متن که قلم جلال آل احمد را هدیه کردم به عباس معروفی، حقی است که به حقدار میرسد به خاطر طلوع سمفونی مردگان که ساز کرده است. و تهش یه جمله میگه که خیلی برام اون سالهای جوانی نقش داشت، و این که میگه من میدانم که عباس معروفی نه تن خود را خواهد فروخت و نه قلمش را، و او هم میداند که گفتگوهای جهان را آب خواهد برد و گفتنها و گفتنیهای برحق خواهد ماند. و بعد خب نقدهای خیلی خوبی، مثلا فرض کن سمفونی مردگان بیش از 200 پایان نامه دانشگاهی روش نوشته شده، بیش از 300-400 نقد گرفته، بیش از 1,000,000 نسخه تو ایران منتشر شده، چاپ شده و کارهای دیگه هم همینجور. همیشه من فکر کردم که صادقانه کار کنم، اینو از فروغ یاد گرفتم. رفتم فهمیدم که مهم نیست که من تو این داستان با تخیلم دارم دروغ میگم، بحثم این نیست اصلا، بحثم اینه که من صداقت واژگان رو پیدا کردم. برای همین وقتی با مردم رو راست زندگی کنی، مردم هم میبینن و تحسین میکنن. منم همیشه ازشون ممنونم. یعنی هر کس که برام نامه‌ای می‌نویسه که فلان کتاب شما رو خوندم یا این کتاب رو من چنین تأثیری داشته، بهشون پاسخ دادم من ممنونم که کتاب منو خوندی و واقعا ممنون.
دومین کتاب ناماشنای عباس معروفی سال بلواست. معروفی در این کتاب به زندگی زنان و دشواری‌های آن در ایران می‌پردازد. سال بلوا در مورد ازدواج اجباری زنی به نام نوشافرین است که به خاطر خودخواهی‌های پدرش نمی‌تواند به عشق زندگیش برسد. معروفی می‌خواهد نشان دهد زن ایرانی در یک محیط بسته حتی قادر نیست برای شخصی‌ترین مسائلش تصمیم بگیرد و باید با استبداد خانه و جامعه بجنگد. سال بروا نتوانست به محبوبیت سمفونی مردگان دست یابد، اما همچنان از معروف‌ترین آثار این نویسنده است.
به من میگن چرا رمان‌ها تلخه؟ چرا سمفونی مردگان تلخه؟ چرا سال بروا تلخه؟ برای اینکه من توی ایران زندگی کردم. برای اینکه من یه ایرانی هم، توی نبض من، خونی که توی رگ‌های من بوده، نبض من در لحظه داشته صدای جنگ رو میشنیده. من تلخ زندگی کردم و اعتراض داشتم، ولی چرا انقدر تلخه؟ چون جامعه به من تلخ گرفته، جامعه به من سخت گرفته.
عباس معروفی در سال 2017 در روزنوشتی با عنوان پاییزی دیگر نوشته است: دلانگیزترین، رنگین‌ترین، شیرین‌ترین پاییز عمرم را سپری می‌کنم. گیرم طوفان شهر برلین 21 کشته و صدها مجروح به جا گذاشت. گیرم درست در اوج همین طوفان بیش از 200 کیلومتر در اتوبان‌ها و جاده‌ها و خیابان‌های پردرخت و جنگلی قیقاج راندم تا به خانه برسم. گاهی نومید، گاه امیدوار. سرگردان، نه جای امنی برای ماندن داشتم، نه راه روشنی برای رفتن، فقط میراندم. آن همه درخت شکسته از ریشه درآمده باد آورده، ماشین‌های آسیب دیده سوخته فرونشسته در طوفان مرا یاد مسیر زندگیم می‌انداخت. چقدر دروازه فراخ برابرم خودش را تنگ کرد، چقدر روزنه سوزن به پهنای آسمان از تنگنایم گذراند، چقدر پرهای پروازم وزنهایی سنگین شد مرا به زیر کشید، چقدر دستهایم، همین دستهای خسته، مرا از دورترین، سیاهترین شبها در تندترین طوفانها پرواز داد. چه زندگی طوفانی عجیبی از سرم گذشت. چه احمقانه گاه قدم به سیاه چالهی گذاشتم که خیال می کردم راه شیری است. چه هوشمندانه قدم به تاریک ترین دالانی گذاشتم که توانستم قلب آفتاب را ببوسم. گفته بودم پاییز را دوست نداشتم به هزار دلیل. به هزار دلیل پاییز امسال را دوست دارم. دوست دارم خودم را قانع کنم که فصل در رگ‌های من است که می‌چرخد، نه در آسمان. در آسمان دور با هزاران ابر رونده فاصله من با پاییزهای گذشته یک کهکشان بود. یک کهکشان بود تا احساس کنم پاییز زیباست، زیبا و خواستنی. گیرم که من بهاریم، یک اردیبهشتی نقشین چشم که اگر پاهایش بر زمین نباشد جاذبه را باور نمی کند. خدا را نیز، نیز دیگران را. Thank you. کتاب این سو و آن سوی متن حاوی درس گفتارهای عباس معروفی در مورد داستان نویسی است. معروفی در این کتاب با دوربین خود نویسندگان و شاعران تأثیرگذار جهان را به ما معرفی می کند و تکنیک ها و روش های نوشتن را با مثال هایی از آثار آنان آموزش می دهد. مثلا در یک بخش کتاب می گوید که یک داستان نویس چگونه اثرش را با نثری زیبا بنویسد یا توضیح می دهد زمینه رمان و داستان چیست و چه تفاوت هایی با هم دارند. آثار ملودرام، درام و تراژدی از چه عناصری تشکیل شدند و چه تأثیری روی ما می‌گذارند. عباس معروفی در این اثر تمام تجربه‌ها، خوانده‌ها، دیده‌ها و شنیده‌هایش را گردآوری کرده است. او درباره کتاب این سو و آن سوی متن چنین می‌گوید:
اول بگم این حیثیت ادبی منه، این همه منه. تا این تاریخ من هرچی رمان خوندم، هرچی استاد دیدم، هر چقدر آدم ها برای تربیت کردن من وقت گذاشتن، هرچی تجربه کردم، همه رو گذاشتم توی این. من اومدم یه چیزی رو شکستم، اومدم از توی رمان گراهام گرین یه چیزی کشف کردم، از تو داستان همینگوی یه چیزی کشف کردم، داستان رو از توی داستان کشف کردم، یعنی تکنیک های داستان رو از اونها درآوردم. مثلا تو کتاب های اصول قصه نویسی دیدم نوشتن 8 نوع زاویه دید وجود داره. من همون موقع 4 ساله بودم، فکر کردم وقتی چیزی 8 نوع زاویه دید وجود داره چرا نهمیش وجود نداره. سمفونی مردگان که می نوشتم 2 تا دوربین گذاشتم، یعنی روایت یک رمان 2 دوربینه، یه دوربین از بیرون داره زمان حالش رو روایت میکنه، یه دوربین هم از درون داره زمان فلش بکش رو تعریف میکنه. و من تونستم زمان دراماتیکم رو با زمان داستانی ترکیب کنم. 24 ساعت زمان دراماتیک، پشتش 43 سال زندگی اینا. منطقه نوشتن، شخصیت جنایت و مکافات، دانشجوی فقیر و تنهایی که میره پول نزول میکنه و بعدم جنایت میکنه و ماجرا. رفت با تبر زده پیرزنه رو کشته. وقتی میاد بیرون داره میره کنار رودخونه، یه روباه وایساده میگه آقا پسر بیا منو اهلی کن. میشه اصلا هم چیزی ممکنه که روباه اونجا باشه باش حرف بزنه؟ نمیشه. منطق اون رمان روباه بر نمیداره، نمیشه. یعنی هر داستان و رمانی برای خودش یه منطق داره. ما یه منطق داریم بهش میگیم منطق ریالیستی، یه منطق داریم بهش میگم منطق دیوانگان. یه آدم دیوونه هم خودشو سالم ترین آدم دنیا میدونه که همه آدم های دنیا دیوونه و شروع میکنه دنیا رو تعریف کردن. بعد یه منطق دیگه داریم اسمش منطق مردگان. بسیاری از رمان‌ها رو می‌خونیم که مرده داره داستان رو روایت می‌کنه. بعد یه منطق دیگه داریم، من با این خیلی کار کردم. تو منطق رویا و خواب شما توی یه اتاق بزرگی هستین که یه آینه داره، تابلو نقاشی داره و اینجا این برش آشپزخونه خالته و بعدم یه کوچه اون ته دیده میشه که اصلا نمی‌دونی کجاست، یادت نمیاد. یه منطق هست که خیلی من دوستش دارم، منطق ترکیبیه کودک، انسان‌های فضایی و رئالیسم. 3 منطق رو ترکیب کرده و به احترام این رمان من می‌خوام اسمشو بذارم منطق شازده کوچولو. بعد یه منطق دیگه داریم، منطق افسانه است، هری پاتر، ارباب حلقه ها. بعد یه منطق داریم منطق کودک. بعد یه منطق داریم منطق واقعیت و جادو. خب رولفو این کارو کرده، یکی از بنیانگذارانش مارکس کرده. من تو 100 سال تنهایی رمدیوس خوشگلت داره ملافه پهن میکنه، یه بادی هم میاد، بعد یه دفعه این ملافه اینجوری اینجوری بال میزنه و میره دیگه و تو باور میکنی، یعنی خواننده اینو باور میکنه. بعد به مارکز میگن خب چی شد که تو اینو بردی؟ گفت دیگه لازمش نداشتم. یه کتابی که من بهتون توصیه میکنم با لذت بخونید، تذکرت الاولیاء عطاره. ما این جادوها رو داریم و بعد استفاده نکنیم و بریم مثلا از مارکز تقلید کنیم. میخوام بگم من تعدادی که معروفه بهتون گفتم اینا رو که بشناسین، که یه دفعه داستانتون وقتی یه داستانی رو شروع میکنی نوشتن بفهمیم، بدونیم آگاهانه که رو چه منطقی داریم می‌نویسیم، با چه منطقی داریم پیش می‌بریم، با چه مذهب و منطقی می‌ریم جلو. اینا مهمه.
عباس معروفی پس از تبرئه از زندان در سال 1370 از فروردین 1372 دوره دوم انتشار مجله ادبی گردون را آغاز کرد و کار خود را تا اسفند 1374 ادامه داد. اما مشکلات حقوقی او هم همچنان ادامه داشتند. او در سال 1374 با شکایت روزنامه کیهان، کیهان هوایی و حزب الله دانشگاه تهران به شلاق، زندان و 2 سال ممنوعیت از نوشتن محکوم شد. معروفی در پی توقیف گردون در 11 اسفند 1374 ناگزیر به ترک ایران شد. مهدی شجاعی، داستان نویس و روزنامه نگار که از دوستان دوران دبیرستان معروفی است، در این باره میگوید عباس اساساً قصد رفتن نداشت. تمام صبوری و سماجتش را برای ماندن به کار گرفت. اما عزم این سو برای راندنش جزم بود. باید بین کشته شدن و گریختن یکی را انتخاب میکرد. راه سومی وجود نداشت.
دادگاه و حکم شلاق و زندان برای نویسنده اولین بار بود این اتفاق می افتاد و بعد آخرین بار هم شد، برای اینکه برای نویسنده اینا شلاق تعیین کردن برای نوشتن. من زندگی مفتده بود تو دست و بال سعید امامی و اون تیم قتل‌های زنجیره‌ای و عرصه تنگ شده بود بهم. یعنی من هفته 3 روز 4 روز تو هتل هیلتون بازجویی می‌شدم یا تو وزارت اطلاعات و اینا چیزایی بود که احساس می‌کردم یه جایی دارم دیگه دارم له میشم و دارم میرم تو یه بازی که مال من نیست. بعد دیگه شروع شد، نامه گونتر گراس اومد، دعوتنامه ناشر آلمانی اومد و اتحادیه ناشران آلمان اومد، نامه پن اومد. من وقتی اومدم توی فرودگاه، اون بازجوی آخری که اونجا بود، اون مسئول کنترل، گفت آقای معروفی چی میبریم با خودتون؟ خودنویسم رو درو بردم، گفتم من اینو میبرم.
هر قدم خسته ولی هر نگاه پر سوال، یه مسیر بلند با خیال احتمال، نور یه لحظه گذشت از دل مه گذرا، اما همون یه نگاه شد چراغ دوباره ها. و تو اگه سایه بشه هم قدم با تردیدم، ولی خالی نمیشه قلم تا وقتی راه میخونه نمیمونم رو زمین. یه صدا وسط شب که نمیمیره نمیمیره